بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مؤمنون توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1390 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث و بعدا لقوم لا یؤمنون. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا بسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا فقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. بعد از جریان حضرت نوح سلام الله علیه و جریان هود صالح و مانند آن که از اونها به عنوان رسول متواتر یاد کرده است، جریان موسی و هارون علیه السلام را مطرح فرمود. این کلمه تترا که اصلش وترا بود، یعنی وتر وتر، یک نفر یک نفر، نظیر مسنا که دو نفر دو نفر هستن، سلاس سه نفر سه نفرن. وقتی فرمودن مسنا یعنی دو به دو، سلاس یعنی سه سه، و ترا تترا یعنی یک یک. هر کدام از این انبیا پشت سر هم آمدن که این سلسله متوارد را تشکیل دادن. این انبیا آمدن و قوم اونها اینا را تکذیب کردن. بعضی از اینها را ما به دنبال بعضی از اینها کیفر کردیم و اینها را احدوثه قرار دادیم که از اینها فقط در تاریخ نامی مونده است جهت عبرت، نظیر اعجوبه احدوثه از این قبیل است که اینها را به عنوان عبرت مطرح میکنن. بعد فرمود فبعدن لقوم لا یؤمنون، یعنی این سنت الهیست و اصل کلیست که اگر کسی کفر ورزید به ایمان نیاورد از رحمت الهی دور است. اختصاصی به گذشته و حال ندارد، در آینده همین دور است. تعبیر فبعدن لقوم لا یؤمنون یا تعبیر فکانو من المهلکینی که در آیه 48 همین سوره است، اینا از سنت الهی خبر میدهند که اگر کسی در برابر وحی نبوت مقاومت کرد و راه توبه را عمدن به سوی خود بست، جزء مهلکین میشود، جزء مبعدین میشود. فبعدن لقوم لا یؤمنون فکانو من المهلکین، این یه اصل کلیست. مطلب دوم آن است که کی در نظام هستی میماند و کی ماندنی نیست. اگر در بیانات نورانی هست امیر هست که علماء و باقون ما بقیت دهر، منظور از علماء تنها عالمان حوزوی و مانندان نیستن، کسانی هم که به مقدار خودشون علم توحیدی دارن و عمل میکنن، اونم سهمی از بقا دارن، منتها بقای بیشتر مال عالمان دین است که العلماء باقون ما بقیت دهر. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه متخذ از آیه 16 سوره مبارکه هود است که ذات اقدس اعلی از عالمان ملت ها و امت های گذشته به اولو بقیه یاد می کند. این کلمه بقیت الله بالاصال وصف امام است که الان در بار وجود مبارکه ولی از عرض میکنیم بقیت الله به همین مناسبت است. عالمان بالاصال و امامان معصوم اونا اولو بقیان. ممکن است کسی اولو الالباب باشد، اولو الابصار باشد و مانند آن، اما اولو بقیه بودن نصیب هر کسی نیست. آیه 116 سوره مبارکه هود این است: فلولا کان من القرون من قبلكم اولو بقیتن ینهون عن الفساد فی الارض. چطور در گذشته عالمان دین که چهره های مندگارن به اصطلاح صاحبان بقایان جلوی فساد نگرفتن؟ چرا در بین اینها همچه افرادی نبودن که اولو بقیه باشند و نهی از منکر بکنن؟ پس عالمان دین میشن اولو بقیه. امام معصوم سلام الله علیه بالاصاله از طرف ذات اقدس اعلی میشه بقیت الله. اون که با بقیت الله مرتبط است میشه جزء العلماء و باقون ما بقیت دهر. سر این که اینها باقیان این است که به وجه الله مرتبطن و به وجه الله کار میکنن و غیر وجه الله هرچه باشد در معرض هلاکت است. یا کل شئین حالکن الا وجهه یک، کل من علیها فان به یبقا وجه ربک دو. پس اگر کسی لوجه الله عالم شد و لوجه الله به علمش عمل کرد و لوجه الله علم عمل شده را به جامعه منتقل کرد، این میشه جزء چهره های مندگار، یعنی جزء العلماء و باقون ما بقیت دهر و جزء شاگردان بقیت الله خواهد بود. لذا فرمود اینا اولو بقیان. پس ممکن است کسی اولو الالباب باشد، اولو الابصار باشد، ولی مقدمه اولو بقیه را فراهم نکرده باشد. و اگر مقدمه اون را فراهم کرد میشه اولو بقیه، میشه العلماء و باقون ما بقیه در. در قبال کسانی که باقیان افرادی هن که فانی هن، کسانی که محکوم به فنا و زوالن، از اونها به عنوان احادیث یاد میشود. احادیث یعنی احدوثه، یعنی چیزی که فقط نامی از اونها مونده، تاریخی از اونها مونده، اثری از اونها در روی زمین نیست. جمع خبر، بله دیگه، همین خبر همین است دیگه. بله حدیث یعنی از این خبر میکنن دیگر، وگرنه احادیثی به معنای مصطلح که نیست. اونا اشخاص حدیث نیستن، اشخاص که از اونها تاریخ به عنوان عبرت نقل میشود احدوثن، وگرنه احادیثی به معنای حدیث بر اشخاص حمل نمیشود که ما بگو این فلون سلطان جابر حدیث است. اما احدوث است یعنی از او سخن به میان می آید. خب اینها احادیثند یعنی احدوثند، یعنی از اینها سخن به میان می آید. میگن روزی در این مملکت قجر بود، روزی پهلوی بود، روزی کذا و کذا بود. همون اینها اثری از اینها نیست، فقط تاریخشون مونده اونم برای عبرت. در اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که فرمود در علماء و باقون ما بقیت دهر برهان ذکر کرد، فرمود به این که گرچه اعیانهم مفقود است اما آثارهم فی القلوب موجوده. این همه برکات علمی اینا در دلهای مردم بدیعت گذاشتن، در افکار مردم اثر کردن، آثار اینها در دلها موجود است گرچه اعیانشون مفقود است. بنابراین همه میمیرند لاکن یه عده به عنوان احدوسن، یه عده به عنوان بقیت الله. و جعلناهم احادیث. بعد فرمود این اصل شامل اونها شده، شامل دیگران می شود. فبعدن لقوم لا یؤمنون، یعنی اینها چون غیر مؤمن بودن از رحمت الهی دور شدن و اختصاص به اینها هم ندارد. گذشته اینطور بود، الان اینطور است، آینده هم همینطور بود. بعد از جریان اون رسول، یعنی عاد و ثمود، صالح و هود و مانند آن، جریان هست موسی کریم رو ذکر میکند. میفرماید ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا. در آغاز امر که وجود مبارک موسی کریم مأموریت رافت اذهب الى فرعون انه تقا به ذات اقدس اله، عرض کرد یه مأموریت بسیار سنگینی است، برادرم از بعضی از جهات سبقه تبلیغی خوبی دارد، او رو به همراه من اعزام بکنید. به چند تا خواسته ای داشت که خدای سبحان فرمود لقد اوتیت سؤلک یا موسی. برای اینکه وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما در این تبلیغ و در دعوت فرعون موفق بشوند، این هر دو بزرگوار را به آیات و معجزات مسلح و مجهز کرد. لذا فرمود ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا. این معجزات یعنی جریان عصا، جریان دم و امثال ذلک، طوفان و اون 8-9 معجزه، این ظاهرش اینه که به هر دو به هر دو نسبت داده می شود. اختصاصی وجود مبارک موسی کلیم ندارد. و سلطان مبین، یعنی حالا اون معجزه عطف خاص بر آن است، بر اهمیتش حالا یا اساس یا معجزه دیگر است، اون حجت بالغه، اون سلطنت آشکار که یکی از اون معجزات است، بر این معجزات و بر آیات عصر شده است از باب عطف خاص بر آن. ولی همه معجزات و آیات شامل هر دو نفر هست. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه. اما آیا تورات هم مال هر دو هست یا نه؟ اون را برخی ها برارن که تورات که بعد از جریان فرعون نازل شده است، یعنی بعد اینکه فرعون و ملئ فرعون به کام دریا رفتند و غرق شدند، وجود مبارک موسی کریم که به کوه طور رفت و در اون 40 مناجات فرمود، تورات نصیب شده. آیا ما دلیل داریم که تورات هم مثل سایر معجزات به هر دو نفر نازل شده، یا ظاهر آیات این است که تورات مخصوص موسی کریم است؟ خب بله، کتاب الهی است دیگر، وحی است، لفظاً مثل قرآن نیست ولی مفهومن و معنان معجزه است، برای اینکه از اخبار غیبی خبر دارد. تلکه بین انباء الغیبی نوی آلی، لفظش معجزه نیست، لذا تحدی نشده، ولی معارفش که اخبار غیب است معجزه است. چه کسی از جریان هست آدم، فرزندان هست آدم و جریان نوح خبر دارد؟ اینا که تاریخ مدونی نبود که انبیای قبل از نوح بودن. اون قصه هایی که وجود مبارک موسی کریم از راه وحی با خبر شد، او را کسی با اطلاع نیست. در باره خیلی از انبیاء این تعبیر است که تلک انباء الغیب نوحی ها الیک. بنابراین اون معجزه‌ای که در قرآن کریم است که لفظاً و معنن معجزه است و تحدی شده باشد، نخیر، هیچ کتاب آسمانی اینجور نیست. اما اون معارف غیبی که از راه وحی وجود مبارک موسی کریم با خبر شد، خب یقینا معجزه است، دیگران خبری ندارن. فرمود به این که ما این رو، این معجزات رو به این دو بزرگوار دادیم، به اینها را به طرف فرعون و ملأ فرعون فرستادیم. یه حرفی فرعون دارد، یه حرفی ملأ فرعون دارد، یه وصف مشترک هم دارد. وصف مشترک اونها استکبار است و علو. این خوی تکبر و خوی فرعونیت که از او به تفرعون مشتق کردن، این مال همه بود و طبقه برتر جامعه هم بودن، این اختصاصی به فرعون ندارد. پس استکبار و اون علو مال فرعون و ملاء فرعون، مال همشون بود. فاستکبروا و کانوا قوما عالی، این فای استکبار که با عطفش با فاس نشون میداد که همین که وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما پیشنهاد دعوت توحیدی دادن، بلافاصله اونها مستکبرانه برخورد کردن، اون خوی برتری طلبی و منیتشون رو ظاهر کردن، دیگه مستکبر و امثال ذالک نبود. پس بلافاصله این دو رذیلت که مشترک بود بین فرعون و قوم فرعون اعمال کردن، یکی استکبار، یکی هم برتر بودن حکومت و سلطنت و امثال ذالک. اما در قبال دعوت وجود مبارک موسی کلیم هارون سلام الله علیهما، ملاء فرعون یه حرفی داشتن، خود فرعون هم یه حرف دیگه داشت. خود فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، یک، ما علمت لکم من اله غیری، دو، این حرف را و این سخن مستکبران را ملاء او نداشتن. ملاء او سه چهار تا مشکل داشتن که بعضی از اینها در این آیه آمده. خب پس یک مانع مشترک داشتن که اون استکبار بود و برتری داشتن قومی و نژادی و حکومتی و ریاستی و سلطنتی و اینها. یه سلسله مشکلات کلامی داشتن، یه مشکلات سلسله مشکلات سیاسی و اجتماعی داشتن. مشکلات کلامیشون این بود که انؤمنوا لبشرین، اینا دو تا بشرن، معمولا از اینها به انسان یاد نمیشه، سابقا هم همینطور بود، میگفتن که این موجود یا بشر است یا ملک، در برابر ملک کلمه بشر رو به کار میبردن نه کلمه انسان رو. خصیصه ای ندارد که حالا چرا بشر گفتن انسان نگفتن، معمولا اون چی که رایج بود میگفتن این بشر است و ملک نیست، و اون ملک است و بشر نیست. مشکل اولشون بشریت بود که مفتن با رسالت سازگار نیست. مشکل دومشون تماثل بود، چون حکم امثال فی ما یجوز به ما لا یجوز واحد، این پذیرفته شده بود که اگر دو چیزی مثل هم بودن معنی ندارد که یکی عالی باشه که دانی، یکی عابد باشه دیگری معبود، یکی امام باشه دیگری مأموم، یکی پیغمبر باشه دیگری امت. اگر واقعا تماثل هست، خب حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. قرآن کریم میرم امضا کرده، بله که حکم الامثال رو ما قبول داریم که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، اما اگر در بعضی از جهات مثل بودن در بعضی از جهات تماثل نبود چی میگید؟ انما انا بشر مثلکم اما یوها الیه انما الهکم اله واحد، در اون جهت که مثل هم نیستیم که. پس برامن اصل قانون تماثل که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، این عقل و نقل او رو امضا میکنن. خود قرآن کریم هم به همین برهان و همین مقدمه استدلال کرده است. در سوره مبارکه اعراف به مشرکان فرمود به این که آخه اینا که میپرستید اینا مثل شما، هر دو مخلوقین، اتعبدون ما تنهتون والله خلقکم و ما تعملون. اون بت‌های تراشیده شده، بت تراش و بت تراشیده شده، بت‌های تراشیده شده هم مخلوق خدا. در سوره مبارکه اعراف آیه 194 همود ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، اونم بندگانن مثل شما، خب چرا میپرستی؟ خب یه مثلی مثل دیگر رو که نمود بپرسته که. این استدلال پذیرفته شده است که اگر دو موجودی مثل هم بودن نمیشه یکی عابد باشه دیگری معبود، یکی امام باشه دیگری معموم، یکی پیغمبر باشه دیگری امت و مانند. انبیا میفرمودن بر ما قانون تماشا رو قبول داریم اما مثل هم نیستیم، ما فقط انما انا بشر و مثلکم رو قبول داریم اما یوها الی انما الهکم اله واحد که تماثل نیست. برابر اصل این قانون که تماثل اقتضا میکند که حکم الامثال واحد باشد، این مقبول است عقلا و نقلا و خود قرآن کریم هم بهش استدلال کرده. لکن نزا در صغراست که ما مثل هم نیستیم. اونا میگفتن که بشر نمیتواند پیامبر باشد اولا و ثانیا اینها مثل ما هستند و حکم الامثال هم فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، لذا نمیتواند اینها پیامبر باشد. بعد فرمود به این که این چنین نیست که تماثل باشد. فقالوا نؤمن لبشرین یک مثلنا دو، این اشکالای کلامی و قومهما لنا عابدون، مشکلای نژادی و قومی و برطرفی و ارزش یابی بود. اینا میگفتن ارزش به مال است و اون مال در دست ماست و ما ارزشمندی. در جریان لوکان خیرن لسبقونا ما سبقونا اله، این یک آیه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم، دو آیه. این نشون میده از دیر زمان اینا معیار ارزش رو مال میدونستن، میگفتن اگر چون چه نبوتی هست باید برای سرمایدار باشه، به سرمایداری وحی بشه. این سه، خب اینا چون خودشون رو متمکن میپنداشتن و معیار ارزش هم ثروت به تکاثر بود، نکوثر به زمین ها، می گفتن که این قوم اینها که کارگر ما، اینا که زیر دست ما، ما باید به این سمت برسیم. اگر نبوت باشه ما باید برسیم دیگه، هرگز ما نمیتونیم از موسی و هارون تبعیت کنیم. خب پس دو تا اشکال کلامی داشتن و یک اشکال اجتماعی سیاسی به مانند. لذا فرمود به این که فکذبوهما، روی این سه اشکال متفرق فرمود که این قوم وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیهما را تکذیب کردن. فکانو من المهلکین، این فکانو من المهلکین آیه 48، نظیر فبعدن لقوم لا یؤمنون آیه 44 از سنت الهی خبر میدهد که اگر کسی بی راه رفت، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، مشمول فبعدن لقوم لا یؤمنون است از یک سو، فکانو من المهلکین است از سوی دیگر. بعد می فرماید ولقد آتینا موسل کتاب، آیا ما در قرآن آیه‌ای داریم که به نحوی حالا یا دلالت التزامی یا مطابقه دلالت کند که این تورات به وجود مبارک هارون هم نازل شده است یا نه؟ ظاهرا نباشد. پس اصل دعوت تبلیغی وجود مبارک هارون سهیم بود، معجزاتی که کمککار اینها بود وجود مبارک موسی هارون سهیم بود، اما بعد از جریان غرق شدن فرعون و امثال ذلک که اخذناهم و نبذناهم فی الیم و فکان من المغرقین و امثال ذلک، بعد عبور وجود مبارک موسی و همراهانشون به این منطقه وسیع و رفتن بالای کوه طور و اربعین گرفتن و تورات دریافت کردن، اینا ظاهرا مخصوص خود موسی کلیم است. بله و آتینا همال، اما این به عنوان این که یکی به اونها داده شد بالاصاله و دیگری به تبع، یا این که نه هر دو بالاصاله دارن، این با ثابت بشه. اگر ظاهر اون آیه آتینا هما بالاصاله باشه، وقت نظیر همین معجزات میشه. در جریان معجزات که فرمود آتینا هما با آیاتنا، این به خوبی دلالت میکند به اینکه این آیات معجزات برای هر دو. اما آیا وجود مبارک هارون در همه امور شریک موسی کلیم بود، یا نه در اذهب الی فرعون انه تقا، خاصه وجود مبارک موسی کریم این بود که چون فرعون اهل طغیان است و حرف ما رو گوش نمی دهد، برادر من افسه و منی لسان است و من هم سابقه قتل در بین اینها دارم، اشرک و فی امری. بعد خدا فرمود که لقد اوتیت سؤلک یا موسی. آیا بیش از این هم خواسته موسی بود؟ بیش از این هم خدای سبحان هارون را در جریان تورات سهیم دانه؟ چون در جریان تورات دارد که وقتی در اربعین گیری بالای کوه تور 40 شبان روز مهمان خدا بود، تورات نصیب او شد. آیا مثل این که خدا چیز دارد که ما به این مردم کتاب دادیم؟ خب کتاب که برای همه مردم نازل نمی شود، کتاب برای پیغمبر اون نازل می شود. ببینیم یه همچه آیه شفاف روشنی داریم، حالا یا به دلالت التزام یا به دلالت مطابقه، که ثابت کند همون طوری که اون آیات و معجزات مال هر دو نفر بود، تورات هم مال هر دو نفر بود. خب اونم و آتینا همال کتاب المستعین هم باید مورد مطالعه قرار بگیره. مطلع بعدی نه، او یک جا داده شد که ما به او الواحی دادیم به فی نسخته ها هدن، اون یه الواحی دادیم که در اون الواح نوشته بود. آیه آیه به تدریج نازل بشود ظاهرا اینطور نبود. لذا خیلی ها میگفتن به این که شما چرا مثل موسی کریم برای ما کتاب نمی آری، تدریجا آیه به آیه نازل میشود، اگر چون چه پیامبری مثل موسی کریم باید کتاب بیاری. که خدای سبحان فرمود به این که ما تدریجا آیات نازل بکنیم، لنثبت به فؤادک، برای اینکه حوادث شما حکومت تشکیل دادی، لحظه به لحظه نیازمند به قانون جدیدی، ما هم لحظه به لحظه تأیید بکنیم تا رابطه قطع نشه. اونها کتاب دفعی داشتن. بعد در سوره مبارک انعام هم گذشت که اینها خدا فرمود اگر ما یک کتابی هم دفعتن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدیم، این فی قرطاس لمسوه لقال الذین کفروا کذا و کذا، اگه ما توی کاغذ نوشته مجموعه کتاب را یه جا هم نازل بکنیم باز بهانه اینها تمام نمیشه. خب این وصف اونها بود، این هم صنف اینها بود، اون حرفای شبهات کلامی داشتن و مانند آن. مطلب دیگر این است که در جریان حضرت نوح سلام الله علیه این قسمت اشاره شد که گرچه در آیه 28 همین سوره مؤمنون خطاب به خود حضرت نوح هست که فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمد، لکن چون دستور به خود حضرت نوح هست به عنوان امام امت، همه اعضای این کاروان موظف شدن که بگوین الحمدلله الذی نجانا. خطاب به اون حضرت است ولی وظیفه برای همه است. مطلب بعدی آن است که این گروه منکر معاد بودن در حد استبعاد، یعنی دلیل قطعی نداشتن بر اینکه معاد باطل است، بلکه وقتی برهان اقامه می شد که خدای سبحان شما را آفرید در حالی که شما چیزی نبودید، الان که هستید و اعضا متفرق می شود احیای مجدد شما آسان است، اینها سر خم می کنند، تسلیم می شوند و مانند آن. لذا خود اونها می گویند این نحن و ما نحن نزن و الا زن و ما نحنو به مستیقنین، ما یقین نداریم که معاد باطل است. لذا در حد استبعاد ذکر میکنن نه استحاله. فبود اینا که برهان ندارن خودشون هم به استراحا میگن و ما نحنو به مستیقنین، ما یقین نداریم که معاد نیست. همین استبعاد باعث شدی فبود انهم یرونه بعیدن و نراه غریبن و مانندون. این مشکل اونها. در نبوت کی مورد حساب قرار گرفت؟ اون وجود مبارک موسی کلیم بالاخره ریاست اصلی با یک نفر داشته باشد. وجود مبارک موسی کلیم به هارون گفته بود که چرا جلوی اینها نگرفتی؟ این هم برهان اقامه کرد، گفت به این که من میترسدم که فرقت بین بنی اسرائیل، من معذور بودم، اینا که گوش نمیدادن. این سامری است که حرف شما رو گوش نمیده، حرف من رو چگونه گوش بده؟ بعض اینکه حضرت از تور برگشته، از کوه تور برگشتن، الغ الالواح و در حالی که غضبان بودن، فلما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح فی نسختها کذا و کذا، با جریان هارون که در سوره مبارکه اسراء و امثال اسراء کهف و امثال کهف شهرش گذشت، فرمود چرا جلوی اینها نگرفتی؟ فرمود این تفرقه میشد، برادر کشیش رو میشد و خون ریزی منطقه رو میگرفت، من ناچار ساکت شدم که حضرتم پذیرفت. خب رسالت بود. مطلب بعدی آن است که در جریان علم خدا، علم ازلی خدا البته مطبوع است، اما علم فعلی خدا تابع است. هر جوری که بشر انجام میدهد یا میخواهد انجام بدهد خدا عالم است، لکن علمش به اون معلوم با حفظ مبادی تعلق میگیرد، نه بی مبادی. اگر خدا میداند که فلون رشته خاک بعد از چند قرن حالا لعل گردد بر بدخشان یا عقیقا در یمن، این رو میدونه، یا فلون خاک بعد از چند سال میشود نخل باسق، این رو میدونه، یا فلون خاک بعد از چند سال میشود فلون مرغ یا فلون حیوان، این رو میدونه، و فلون خاک در بعد چند سال میشود انسان مؤمن یا انسان کافر، میدونه. اما همه اینها رو با حفظ مبادی میدونه. اگر گفته شد علم تابع معلوم است، نه اون توهمی که چون علم ازلی، چون می خوردن من حق ازل می دانست و اگر من این می گساری نکنم علم خدا جهل بود. اگر ذات اقدس اله می داند که زید در فلون ساعت اطاعت می کند و امر معصیت می کند، اطاعت و معصیت اینها را با مبادی اختیاریه می دونه. یعنی میدونه که زید حرکت کرده، دو تا راه در پیش او هست، راه مستقیم کج راهه، عالمن آمدن میتواند یکی را بر دیگری ترجیح بده، هر دو راه برای او مقدور است، چه اینکه دیگری هم هر دو راه را داشت ولی راه خوب را طی کرد. این عالمن آمدن با اینکه میتونه راه خوب را بره، راه بد میره، دیگری به عکس. پس این چنین نیست که خدای سبحان بداند که زید معصیت میکند و امر اطاعت میکند ولی مبادیش ندونه. میدونه زید با مبادی و اراده اختیار که میتواند راه صحیح را طی کند بی راه میرود و امر به عکس. بنابراین اگر علم تابع معلوم است، مستلزم جبر امثال ذلک نیست. اما در جریان حدیث تیند، اون جزء احادیث است که واقعا این حدیثنا صعب و مستصعب، تو روایت فراوان است، تو بیان نورانی هست، امیر سلام الله در نهج هم هست که حدیث ما صعب مستصعب است، از احادیث بسیار دشوار. همین جریان تینت است که تینت مؤمن از چیه، تینت کافر از چیه، آیا مستلزم جبر است یا مستلزم جبر نیست، که بحث احادیث تیند و پس خواست خودش دار. میمونه مسئله‌ای که واقعا مربوط به مسائلی است که اگر ما واقعا این صحنه جهاد اصغر را درست ارزیابی کنیم، تو جهاد اکبر برای ما خیلی کمک هست. ما در صحنه نفس یه مسائل موعظه‌ای داریم، یا یه سخنرانی، یکی سخنرانی میکنه رو منبر، یا یه چیزی منویسه. موعظه واقعا غیر از مسئله اخلاق است، موعظه چیز نافعی است، به درخور از تذکره است. اما فن اخلاق جزء علوم دقیق عمیق عریق است در مجموعه فلسفه. حالا کاری به اون عمل نداریم که کسی متخلق به اخلاق الهی هست یا نه، ولی این علم غیر از منبر رفتن و نصیحت کردن و پند و موعظه دادن است. اخلاق اساسش اینه که انسان روح رو بشناسه، یک، از تجرد نفس با خبر بشه، دو، شؤون علمی او که اندیشه را رهبری میکنه بشناسه، سه، شؤون عملی او که انگیزه را هدایت میکنه، چهار، این که شؤون اندیشه ای به امامت عقل نظری کار میکنه تنظیم بکنه، پنج، شؤون عملی او به امامت عقل عملی او کار میکنه، شش، و طبق بیانی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون حدیث سماع بیان کرد، این 150 تیرانداز سنگر گرفته را شناسایی بکنه، هفت، فرمود 75 لشکر مال عقله، 75 لشکر مال جهله، جنود عقل و جهل همه تیرانداز ماهرن، سنگر گرفتن تا صحنه نفس را تصاحب کنن. اگر کسی خواست در صحنه نفس خودش بفهمه چه آفت و افتیست، بیرون نگاه کنه. این بیرون نگاه کردن دو تا راه داره، یکی راهیست که اهل معرفت گفتن، یکی هم راهیست که محدثین و امثال ذلک گفتن. اونی که مفسرین و محدثین و امثال ذلک گفتن، میگفتن شما بیرون نگاه کنید، انبیایی هستن، فرائنی هستن، با هم جنگ میکنن، درگیرن، این فرائنه به انبیا میگویند شما در گمراهی هستید، شما سفیهید، شما دیوانه اید، شما جنزده اید، شما مسحورید، شما کاهلید، شما شاعرید، این حرفا رو میزنن. صریحا به نوح میگفتن انا نراک فی ضلاله، انا نراک فی سفاهه، این به صرافه بود مالی سفاهه، ما فی ضلاله، من در گمراهی نیستم، من سفیه نیستم. خب این که به نوح پیامبر میگوید انا نراک فی ضلاله یا انا نراک فی سفاهه، یا به بعض از انبیا میگن که ان ظن لا تراک بعض آلهت را بسو، یا زوجنه هستی یا ساحری، همین صحنه در جریان نفس هست. یعنی وهم و خیال به عقل نظری مبرهن میگوین انا نراک فی ضلاله، انا نراک فی سفاهه، تو مگه دیوانه شدی، عقب افتادی، اینا. این حرف صریح وهم و خیال است نسبت به برهانی که عقل اقام میکنه. در بخش انگیزه شهوت و غضب به عقل عملی که بهی او به در رحمان به اکدت رسول جاب جنان میگن این نراک الا بعض آلهت نا بسو، اینک زو جنده، اینک ساهر، اینک کاهن، اینا فی زلاله، اینک فی صفاهه. این 150 تیرانداز ماهر هر کدوم صحنه نفس گرفتن، دمن الملک مال اونهاست. مبادا کسی خیال کنه که حالا که برهان قطعی داریم بین که قیامت حقه، چطور این شخص گناه میکنه. اینی که الان فرمان روای درون شد، به این عقل نظری که ده ها سال تحصیل کرده میگه انا نراک فی صفاهه، انا نراک فی ضلاله. خب با این که ذات اقدس اله فرمود به این که از الله الله علم، این مال صحنه مفسران و محدثان. اگر کسی جنگ جهاد اصغر را خوب تشریح کنه، در جنگ جهاد اکبر همین حرفا تو صحنه نفس است. اونه که اهل معرفت میگن، میگن یه قدر جلوتر برید، تو باغ وحش برید، گرگ میبینید، گراز میبینید، مار میبینید، عقرب میبینید، اینها نمونه، یعنی نمونه همون چیزی که تو درون ماست. در درون ما واقعا مار هست، واقعا عقرب هست، واقعا هم فرشته است، به صورتهایی هم در میان در صحنه قیامت. اونا که اهل تمثلن اینجور میبینن، اونا که اهل تفسیر و حدیثن این چنین تفسیر میکنن. ما حالا دسترسی به حرف اهل معرفت نداریم که بگیم اون چی که در باغ وحش است در درون انسان هم هست. حالا با اون نگاه نصیب هر کسی نیست، ولی این معنا رو که میشه فهمید. ما یه جهاد اکبری داریم، یه جهاد اصغری داریم. در صحنه جهاد اصغر وقتی این تیراندازها ماهر شدن، شهوت به عقل میگوید انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی ضلال مبین. وهم و خیال بوم میکن. بعد وقتی شهوت و غضب حاکم شدن، فتوا را از وهم و خیال میگرن، نه از عقل نظر. نه، اگر عقل عملی حاکم شد که او به دبیه الرحمن وکتوسه به بهل جنان، فتوا را از عقل نظر میگرد، از بربرهان میگرد، از دلیل نقل میگرد. اما اون که میگوید دین معاذ الله فسون است و فسانه، وقتی او پیروز شده است، صریحا به برهان عقلی میگوید انا نراک فی سفاهه، انا نراک فی ضلال مبین. اگر وضع جهاد اصغر برای ما روشن شد، در جهاد اکبر هم برای ما روشن میشه. اینه که این خطر بدترین خطری است که ما را تهدید میکند. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبک، از همین قبیل است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله.